ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و آرزو این که این روز ماه مبارک رمضان را هم به خوبی سپری کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. وزارت خارجه طالبان میگوید که امیر خان متقی سرپرست این وزارت با محمد ساقدار وزیر خارجه پاکستان درباره ایجاد تسهیلات در زمینه رفت آمد مسافران، بیماران و سفرهای تجارتی از مسیر خط دیورند بحث کرده است. حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته است که متقی با ساقدار امروز تلفنی گفتگو کرد و از او دعوت کرد که به افغانستان سفر کند. سرپرست وزارت خارجه طالبان در این مکالمه تلفنی ابراز امیدواری کرده که محمد ساقدار به حیث وزیر خارجه جدید پاکستان نقش سازنده ای را در تقویت روابط اسلام‌آباد و حکومت طالبان ایفا کند. مقام های حکومت سابق پاکستان حکومت طالبان را متهم کرده بودند که در خصوص جلوگیری از حملات جنگجویان مسلح از قلمرو افغانستان به پاکستان همکاری لازم نکرده است. اما طالبان با رد این اتهام پیوسته گفتند که به کسی اجازه نمی دهند که از خاک افغانستان ضد پاکستان و یا کشورهای دیگر استفاده کند. سازمان عفو بین الملل از تمدید ماموریت دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یوناما استقبال کرده است. این نهاد در شبکه ایکس تویتر سابق ناوقت دیشب نوشت در زمانی که وضعیت حقوق بشر در افغانستان رو به وخامت است، ماموریت یوناما در زمینه نظارت و گزارش دهی حقوق بشر بسیار مهم است. شورای امنیت ملل متحد دیروز جمعه ماموریت یوناما را برای یک سال دیگر، یعنی تا عبده ماه مارچ سال 2025 تمدید کرد. یک مادر در ننگرهار یک باره 5 فرزند به دنیا آورد. سخنگوی ریاست صحت ننگرهار نقیب الله رحیمی به رسانه ها گفت که این خانم در شفاخانه حوزه‌ای ننگرهار زایمان کرد. یک تن از فرزندانش دختر، دیگران همه پسر می باشند. به گفته آقای رحیمی وضعیت سلامتی نوزادها و مادرشان خوب است. قرار است تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند فردا یکشنبه در دومین بازی 20 اوره در امارات متحده عربی با هم روبرو شوند. افغانستان در اولین بازی سلسله این رقابت‌ها با تفاوت 38 دوش در برابر آیرلند شب گذشته شکست خورد. سومین و آخرین بازی سلسله رقابت‌های 20 اوره بین افغانستان و آیرلند پس فردا دوشنبه 18 مارس برگزار خواهد شد. اردوی پاکستان می گوید که در حمله به یک پوسته نظامی در شمال غرب آن کشور دست کم 7 نفر از نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. بخش مطبوعاتی اردو در بیانیه گفت که این حمله توسط 6 مهاجم انجام شده است. در بیانیه آمده که جنگجویان مسلح نخست یک موتر مملو از مواد انفجاری را به پوسته کوبیدند که در نتیجه بخشی از این ساختمان فرو ریخت. با گزارش رادیو مشال، گروه حافظ گلبهادر شاخه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله را به عهده گرفته است. جرمنی اولین محموله کمک بشری این کشور را به نوار غزه که درگیر جنگ است شام شنبه از طریق پاراشوت پرتاب کرد. با گزارش خبرگزاری دی پی جرمنی، قوای مسلح این کشور 2 تیاره ترانسپورتی C-130 مستقر در فرانسه را به منطقه فرستاده است. هر یکی از این تیاره ها می تواند تا به 18 تن وزن را حمل کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنید. حکومت طالبان و سازمان‌های مختلف از تمدید ماموریت یوناما در افغانستان استقبال کردند. سخنگوی حکومت طالبان گفت:
خواست مردم افغانستان است که یوناما به گونه خوب نمایندگی بکند. در راستای روابط دیپلماتیک با افغانستان وظیفه خود را ایفا بکند.
سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد میگوید که طالبان بسیار تعهدات خود را به جا نیاوردند.
The Taliban's promises, among them to respect the human rights, remain unfulfilled.
در حالی که سال نو تعلیمی آغاز می شود، خانواده ها از مشکلات اقتصادی سخن می گویند. یک مادری که فرزندانش باید مکتب بروند گفت:
سال نو شده، اولاده با یونیفرم نو، با بوت نو، بایک نو ضرورت دارن. همه چند سال است که از دست بیکاری با مور لباسای کنیشان مکتب میرن.
پشتن دورانی از نهاد لر برنده جایزه زنان استثنایی شد. او گفت:
این جایزه برای 10 یا 11 زن داده می شود که در سطح جهانی کارهای بزرگی را انجام داده باشند و در شرایط کار کرده باشند که مردم دیگر آن را انجام داده نمی توانند.
و از پیام های صوتی شما:
از یونامو این خواسته ما است که باید کم خدماتشان را شدیدتر بکنند تا بتوانند که مکاتب باز کنند.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان‌های مختلف حقوق بشر و حکومت طالبان از تمدید ماموریت هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما استقبال کردند. حکومت طالبان حضور یوناما را به خیر افغانستان دانسته است، اما سازمان‌های حامی حقوق بشر گزارش‌ها و نظارت یوناما را در زمینه حقوق بشر مهم خواندند. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از ظهر روز جمعه به وقت امریکا ماموریت یوناما در افغانستان را با اکثریت آرا برای یک سال دیگر تمدید کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش از فائزه ابراهیمی می‌شنوید.
حکومت طالبان تمدید ماموریت هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما را با ارائه برخی خواسته ها به خیر افغانستان دانسته است. طالبان خواستار واگذاری کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد به حکومتشان شدند، اما درباره تعیین نماینده ویژه برای افغانستان چیزی نگفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پیام صوتی از طریق رادیو ملی افغانستان در کنترل حکومتشان پخش شد گفت که افغانستان در حال حاضر به کشورهای جهان و سازمانهای بین المللی نیاز دارد و یوناما می تواند این روابط را تقویت کند. او درباره خواسته هایشان از یوناما گفت:
ولی خواست مردم افغانستانی است که یوناما به گونه خوب نمایندگی بکند. در راستای روابط دیپلماتیک با افغانستان وظیفه خود را ایفا بکند که مسائل و موضوعات که باقی مانده از طریق افهام و تفهیم حل می شود، ولی باید حق مردم افغانستان داده شود. کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد به افغانستان سپرده شود. اعمال فشارهای نادرست، تحریمات و همچنان فشارهای بی‌مورد باید استفاده نشود. همچنان اتهامات وارد نشد در مورد بعض از موضوعات که لاین حل است.
ذبیح الله مجاهد بار دیگر خواستار آزادسازی سرمایه منجمد شده افغانستان شد و گفت که حکومت طالبان خواهان روابط خوب با جهان و ملل متحد است. در این حال عفو بین الملل ضمن استقبال از تمدید ماموریت یوناما در افغانستان گفته است: در شرایطی که وضعیت حقوق بشر در افغانستان رو به وخامت است، نظارت و گزارش دهی یوناما در این زمینه بسیار مهم است. این سازمان در اعلامیه‌ای در صفحه ایکس خود از یوناما خواست بر طالبان فشار بیاورد تا تمام فرمانهایی را که حقوق زنان را نقض می‌کند پس بگیرند. عفو بین الملل همچنین خواسته که یوناما به وضعیت اضطراری حقوق بشر در افغانستان اولویت بدهد و بر حقوق زنان، دختران و اقلیت‌ها تمرکز کند. همزمان هیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر در صفحه ایکس خود نوشته که تمدید دوره ماموریت یوناما خبر خوبی است و این کار و گزارش‌های بخش حقوق بشری این سازمان را تقویت می‌کند. هیدربار از روزا اوتونبایوا رئیس یوناما خواسته است تا برای حمایت از مسئولیت‌های سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر بیشتر تلاش کند. این در حالی است که 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از ظهر جمعه به وقت آمریکا یعنی 15 مارچ با تصویب قطعنامه ماموریت یوناما را برای یک سال دیگر تمدید کردند. نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز بر ضرورت تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان بر اساس این قطعنامه تاکید کرده، اما مقام‌های طالبان پیش از این گفتند که در موجودیت یوناما نیاز به نماینده ویژه دیگر ملل متحد در افغانستان نیست. ژاپن مصوبه این قطعنامه را برای افغانستان در شورای امنیت آماده کرده بود. یوناما یک هیئت نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان است که فعالیت آن از 28 مارس سال 2002 میلادی آغاز شد، اما دوره فعالیت آن هر سال بر اساس رأی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد تمدید می شود.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد در 55 نشست این شورا از جهان خواسته که برای رسیدگی به وضعیت زنان و دختران افغانستان واکنش هماهنگ نشان بدهند. نصیر احمد اندیشه سرپرست این نمایندگی در بیانیه‌ای که به گفته او مورد تایید 40 کشور قرار گرفته گفته است آنچه در افغانستان می‌گذرد ممکن است تبدیل به آپارتاید جنسیتی شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نصیر احمد اندیشه سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد روز جمعه در 55مین نشست این شورا اعلامیه‌ای را به خوانش گرفت که در آن گفته شده بود وضعیت وخیم زنان و دختران در افغانستان نیازمند واکنش هماهنگ جامعه بین‌المللی است. در آغاز این اعلامیه آمده که این اعلامیه مورد تایید 40 کشور قرار گرفته است. اعلامیه افزوده که آنچه در افغانستان می‌گذرد ممکن است به آپارتاید جنسیتی تبدیل شود. در بخشی از اعلامیه که نصیر احمد اندیشه آن را به خوانش گرفت آمده است:
The Taliban's promises among them to respect the human rights remain unfulfilled. From their decrees,
وعده‌های طالبان از جمله برای احترام به حقوق بشر محقق نشده است. از فرمان‌هایشان گرفته تا اعلامیه‌هایشان زنان و دختران همچنان نمی‌توانند از حقوق خود استفاده کنند. کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان به این نتیجه رسیده که به دلیل ماهیت گسترده و سیستماتیک آنها این اعمال ممکن است به آزار جنسیتی تبدیل شود.
نصیر احمد اندیشه با اشاره به این که گزارشگر ویژه ملل متحد برای افغانستان عملکرد حکومت طالبان در برابر زنان و دختران را آپارتاید جنسیتی خوانده افزود که این وضعیت چیزی کمتر از پاسخگویی کامل نمی‌خواهد. محب‌الله طیب قنسول افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در این نشست گفته است خاموشی جامعه جهانی سبب جرأت بیشتر طالبان شده است. او حکومت طالبان را یک رژیم آپارتاید توصیف کرده و گفته که در حکومت طالبان دختران و زنان رنج می‌برند. حکومت طالبان تا به حال واکنشی به این اعلامیه و اظهارات نشان نداده، اما پیش از این با رد ادعاهای مشابه مدعی شده که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. از سوی دیگر شماری از فعالان حقوق زنان درباره مطرح شدن وضعیت زنان در چنین نشست‌های بین‌المللی دیدگاه‌های متفاوتی دارند. مین رفیق یک تن از آنان به رادیو آزادی گفت:
امرای سازمان ملل متحد موافق هستم، چون در افغانستان اصلا یک عملکرد انسانی نیست. اگر اونا شک میکنند که یک نفر شاید یک زن عکسشان را سوختانده بر دو سال حبس میکنه شان زندانی میکنه.
اما حلیمه پژواک رئیس شبکه زنان جمهوری خواه افغان دیدگاه دیگری دارد. او به رادیو آزادی گفت:
سازمان ملل متحد با تقبیه کردن و محکوم کردن دلخوش نسازن و هم ملت افغانستان را، که چون که اینا همه چیزی نیست که ما بتوانیم به او جواب خانه کننده برسیم، پس بهتره که یک عکس العمل یا یک کار عملی که عملا ثابت بسازه که اینا میخواین وضعیت افغانستان دیده از این حالت مردم افغانستان نجات بدن.
زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد این ادعاهای مطرح شده به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. ولکر ترک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز به تاریخ 14 فوریه در سخنرانیش در نشست قبلی این شورا گفت که او از نقض سیستماتیک حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان در افغانستان متاسف است. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان افزون بر دیگر محدودیت و ممنوعیت‌ها در برابر زنان و دختران، دروازه‌های مکاتب را برای دختران بالاتر از 6 بستند و زنان را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی منع کردند و به تعقیب آن دروازه‌های پوهنتون‌ها را هم برای دختران و زنان بستند و کارشان را در تمام اداره‌های غیر دولتی منع کردند. مقام‌های حکومت طالبان مدعی تأمین حقوق بشری تمام شهروندان افغانستان از جمله زنان در چارچوب شریعت اسلام هستند، اما به دلیل وضع همین ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و برخی اقدامات دیگر از سوی سازمان‌های مختلف بین‌المللی متهم به نقض گسترده حقوق بشری هستند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
شماره از باشندگان ولایت های مختلف افغانستان میگویند که بهای اینترنت بلند اما کیفیت آن پایین است. آنان با راه اندازی کمپاین در شبکه‌های اجتماعی تقاضا کردند که با توجه به توان اقتصادی و نیازمندی مردم بهای اینترنت باید کاهش یابد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شکایت مردم از بلند بودن بهای اینترنت و پایین بودن کیفیت آن در افغانستان شمار از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان میگویند با آنکه روز به روز استفاده مردم از اینترنت بیشتر میشود، اما هنوز هم بهای آن بلند است و کیفیت آن به اندازه پایین است که حتی در تماس ویدیویی به گونه درست از آن استفاده کردن نمیتوانند. شماری از جوانان در پیوند به همین موضوع اخیراً کارزاری را در شبکه‌های اجتماعی آغاز کرده و تقاضا دارند که بهای اینترنت باید کاهش یابد. عبدالمجید یکی از آنان در کابل بر رادیو آزادی گفت
اثر مشکلات های مانند کیفیت پایین اینترنت، قیمت بالا نمیتونند مردم عام از آن استفاده کنند و خواهش ما از تمام شرکت های مخابراتی و اینترنتی کمپانیایی که در این عرصه خدمات ارزم می کنند این است تا کیفیت ها را معیاری بسازند و قیمت ها را پایین آورده تا مردم عام از آن استفاده کنند، تا مردم بتوانند از این طریق تجارت ها و درس های خود را پیش ببرند.
سید محمد یعقوبی یکی از باشندگان ولایت بلخ در مورد شکایت مشابه دارد.
هزینه استفاده از اینترنت بلند است اما کیفیتش پایین. در تناسب با کشورهای همسایه ما کمترین استفاده و زیادترین پول پرداخت میکنیم. بعض شرکتها بیشتر پول مشتری را مصرف میکنند اما کمتر خدمات اینترنتی عرضه میکنند.
این که بهای اینترنت چرا بلند است خواستیم با مسئولان شرکت های مخابراتی صحبت کنیم اما تماس ما برقرار نشد. به همین گونه عنایت الله علی‌کوزی سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی مخابراتی حکومت طالبان هم به پرسش های ما در این باره پاسخ نداد، اما وای روز جمعه در صفحه ایکس خود برخی عوامل بلند بودن بهای اینترنت را بیان کرده، کامل بزرگ آن را عدم دسترسی مستقیم افغانستان به بحر خوانده است. عنایت الله علی‌کوزی گفته که تقریبا 90% اینترنت جهان از طریق کیبل‌های بحری تامین می شود و افغانستان به جای استفاده کیبل‌های بحری اینترنت مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه خریداری می کند که به گفته او پس از وضع مالیات بلند شرکت‌های مخابراتی مجبور می شوند که آن را با بهای بلند به فروش برسانند. وی همچنان عامل دیگر بلند بودن بهای اینترنت را نرسیدن برق عمومی با پایه های مخابراتی و استفاده کم مردم از اینترنت عنوان کرده است. او مدعی شده پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و ارزیابی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتیشان بهای 1 جیبی اینترنت در افغانستان که در گذشته 250 افغانی بود با 110 افغانی کاهش یافته است. اما سایر زلان سخنگوی پیشین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در نظام جمهوری پیشین بر رادیو آزادی گفت
دغه ټول مصارف سره چی
با وجود همه مصارف در افغانستان قیمتی که امروز از انترنت گرفته می شود بسیار بلند است. در گذشته هم در این مورد بحث‌های بسیار جدی با شرکت‌ها صورت گرفته بود، اما یک تعداد مافیا و مسئولین شرکت‌ها هستند که نمی‌خواهند مفاد کمتر اخذ کنند.
شکایت ها در مورد کیفیت پایین اینترنت در حال مطرح می شود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان استفاده از اینترنت در بخش آموزش به ویژه در بین دانش آموزان و دانشجویان دختر که با ممنوعیت های طالبان مواجه هستند بیشتر شده است. در کنار این تمرکز به کاروبار تجارت آنلاین هم در افغانستان بیشتر شده است. در حال حاضر در کنار شبکه مخابراتی دولتی سلام که مربوط به وزارت مخابرات می شود شرکت های خصوصی افغان بی سیم، روشن، MTN و اتصالات در افغانستان فعالیت می کنند. بر اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان در حال حاضر 23 میلیون نفر در افغانستان از شبکه های مخابراتی استفاده می کنند که از این میان 10 میلیون تن آنان از خدمات مکالمه و 13 میلیون تن دیگر از خدمات اینترنتی استفاده می کنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
در حالی که چند روز معدود با آغاز سال تعلیمی جدید باقی مانده است، شماری از خانواده های افغان می گویند به دلیل مشکلات اقتصادی نمی توانند که همانند گذشته به اطفال خود لوازم مکتب بگیرند. جزئیات بیشتر در گزارشی که با صدای یک دانش آموز آغاز می شود.
اقتصاد ها ضعیف شده. سالهای قبل پدرم برم همیشه بود، بایک، لباس، قلم، کتابچه جدید برم می خرید، اما امسال چه سال قبل استفاده می کنم.
عمر باشنده پایتخت و دانش آموز صنف چهارم مکتب است. چند روز محدود با آغاز سال تعلیمی جدید باقی مانده است، اما خانواده ها به دلیل وضعیت نادرست اقتصادی و ناداری برای مکتب رفتن کودکانشان همانند گذشته آمادگی ندارند. شمسیه باشنده کابل مادر 3 کودک میگوید که به دلیل محدودیت‌های حکومت طالبان بیکار و خانه‌نشین شده است و توان خرید لوازم کودکان دانش آموزش را ندارد.
سال نو شده، اولادا به سال نو، به یونیفرم نو، به بوت نو، بیک نو ضرورت دارن. همه ی چند سال است که از دست بیکاری با مور لباسای کنیشان مکتب میرن که نه بوتشان نوست و نه بایکشان نوست. حتی ما برای خریدن کتاب چای نو و قلمشان هم ایران هستم.
نفیسه دیگر باشنده کابل میگه در گذشته همه سال برای اطفالش لباس نو، بکس مکتب و قرطاسیه میگرفت، اما در سال نو سومین سال پی هم خواهد بود که اطفالش لوازم کهنه را استفاده می کنند.
اولا که بود چون کار بود، کاربار بود، با اشتوکا، کالا، بکسه، بوتایش کل لگی چیزاش گرفته می تانیستیم. آلینی کار است و تا بالا ایچ چیز ما نگرفتیم با اشتوکا.
این در حالی است که شماری از قرطاسی فروشان هم میگویند نسبت به گذشته کاروبارشان کساد شده است. محمد سمی فروشنده لوازم مکتب در منطقه کارتای نو کابل میگوید سالهای قبل در این زمان کاروبارشان خوب میچلید، به خاطر که خانواده ها برای سال تعلیمی جدید اطفال خود آمادگی میگرفتند و برایشان لوازم مکتب میگرفتند، اما اکنون کاروبارشان خراب شده است.
نمیتونیم حتی مال نو بیاریم، به خاطر مال جدید آورده نمیتونیم به دکان خود، که اول خویی است که کسی خریداری نمیکنه، بعد خریداری ما اونم پولش میگیریم، مال میاریم، پول که پیش ما نباشه ما چی کنیم؟ خیر، کاروبار ما خراب است.
پیش از این هم شماری از قرطاسی فروشان به رادیو آزادی گفته بودند بعد از ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم دختران کاروبارشان کم رنگ شده است. بر اساس گزارش های سازمان های بین المللی، پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و وضع محدودیت بالای کار زنان، سطح بیکاری و فقر در این کشور زیاد افزایش یافته است. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا، امسال نزدیک به 24 میلیون تن در افغانستان برای زنده ماندن به کمک های بشردوستانه نیازمندند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. پشتنه درانی، مسئول نهاد لرن آموختن از افغانستان، یکی از برندگان جایزه زنان استثنایی برتر مجمع اقتصادی زنان امریکا شد. او خواستار بازگشایی مکتبها و پوهنتونها برای دختران و دسترسی زنان به حق کار در افغانستان است. جزئیات را با هم میشنویم.
پشتنه دورانی، مسئول نهاد لرن یا آموختن از افغانستان، و چهار زن دیگر از کشورهای مختلف برنده جایزه زنان استثنایی برتر مجمع اقتصادی زنان شدند. این جایزه هفته گذشته به پشتنه دورانی و دیگر زنان در شهر نیویورک آمریکا اهدا شد. پشتنه دورانی به رادیو آزادی میگوید دریافت این جایزه برایش یک دستاورد بزرگ به شمار می رود.
این جایزه برای 10 یا 11 زن داده می شود که در سطح جهانی کارهای بزرگی را انجام داده باشند و در شرایط کار کرده باشند که مردم دیگر و یا حتی مؤسسه های بزرگ بین المللی آن را انجام داده نمی توانند. سال روان من این جایزه را به دست آوردم.
در وبسایت مجمع اقتصادی زنان درباره جایزه زنان استثنایی یا رهبران استثنایی برتر آمده است که این جایزه برای زنان و رهبران اهدا می شود که در تلاش های کارآفرینی و حرفه خود پیشگام و رهبر هستند و با صدا و دیدگاه متمایز الهام بخش و ابداع کننده روایت جدید از رهبری در همه جنبه های زندگی هستند. پشتنه دورانی که در حال حاضر در آمریکا زندگی می کند، پیش از حاکمیت طالبان در افغانستان یک مکتب دخترانه را مدیریت می کرد، اما در حال حاضر او به گونه آنلاین برای آموزش دختران افغان کار می کند و به ادعای خودش 7 مکتب مخفی، خانگی و یک شفاخانه را در افغانستان ایجاد کرده و به گونه آنلاین مدیریت می کند. پشتنه دورانی به رادیو آزادی گفت دختران با فراغت از مکاتب آنها شهادت نامه دریافت خواهند کرد که توسط آن امکان ادامه تحصیل برایشان فراهم خواهد بود. پیش از این دیگر زنان افغان نیز جایزه های مختلف بین المللی را بنابر فعالیت های مختلف از جمله حقوق بشری برای زنان افغان به دست آوردند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
برخی از فرهنگیان بدخشان پیشنهاد میکنند که شورچای همچون نوشیدنی مروج در بین مردم بدخشان در میان غذاهای محلی جهانی جا داده شود. آنان میگویند مردم بدخشان در زندگی روزمره، محافل خوشی و غم و حتی نشستای دست جمعیشان شورچای تهیه میکنند. شورچای از ترکیب شیر، چای سیاه، نمک، چارمغز و قیماق تهیه میشود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی از فرهنگیان در بدخشان به این باورند که شورچای به عنوان یک غذای محلی با پیشینه تاریخی طولانی مدت در بین مردم این ولایت مروج بوده و مصرف بیشتر دارد. آنان خواستار جا دادن شورچای در فهرست غذاهای محلی جهان هستند. آنان میگویند شورچای غذایی است که بر علاوه استفاده روزمره در سفره هایی که برای مراسم شادی و غم، نشست های دست جمعی مردم و حتی مهمانداری پهن می شود جای ویژه دارد. شمس علی شمس شاعر، نویسنده و پژوهشگر در بدخشان می گوید شورچای از گذشته های دور به این سو در بین مردم بدخشان مروج بوده و خانواده ها تا امروز آن را تهیه می کنند.
شورچای آلا غذای خیلی معمول و مروج هم ثروتمندان و هم فقراست که این دو باعث استدام استفاده شورچای در هر موقعیتی و در هر شرایط شده که بهان هویت و رنگ تاریخی، اجتماعی و حتی فرهنگی بخشیده هست. شایسته می پندارم تا پیشنیاد کنم که شورچای به عنوان یک غذای مروج و معمول تاریخی در قطار غذاهای محلی جهانی حساب شود.
حدود 3 ماه پیش حتی نشست زیر نام شعر در نفسهای گرم شورچای بدخشانی در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان برگزار شد که شاعران و فرهنگیان در کنار صرف شورچای شعرهایی را که در وصف این غذای محلی سروده بودند به خوانش گرفتند.
عجب رسمی قشنگ و دلپسند است که فرهنگی بدخشان است شورچای.
عبدالبصیر وسیق شاعر و یکی دیگر از فرهنگیان بدخشان می گوید در پی مهاجرت‌های گسترده حالا شورچای فراتر از مرزهای افغانستان رفته است.
شورچای یک از نوشیدنهای صبحانه برای مردم بدخشان است، برای مردم شمال است، برای مردم افغانستان است و حتی برای بدخشانهایی که بیرون از بدخشان هستند در کشورهای مختلف از این نوشیدنی مرغوب استفاده میکنند.
شمار از باشندگان ولسوالی های مختلف بدخشان نیز در صحبت با رادیو آزادی می گویند برخی از خانواده های فقیر از شورچای به عنوان غذای ارزان حتی روزانه 3 وقت هم استفاده می کنند. امر خدا باشنده ولسوالی مایمه درواز می گوید
اکثر خانواده های را ما سراغ دارم که حتی 3 وقت شبم یعنی شورچای استفاده میکنند. این از یک لحاظ فرهنگی مردم شده، از یک لحاظ دیگه از روی پایین بودن اقتصاد مردم است.
عبادالله باشنده ولسوالی کشم بدخشان میگوید خانواده ها در بدخشان شورچای را به عنوان یک غذای مقوی در ماه رمضان هنگام سحری نیز تهیه و صرف میکنند.
چندگی قوی است و فرهنگ بدخشان دیگه است. اگر اینکه از استفاده کرد مقاومت بدن از بالا میرود و تا بگه درست نمیشود.
با گفته فرهنگیان و باشندگان بدخشان شورچای از ترکیب شیر، چای سیاه، چارمغز، نمک و قیمق تهیه شده و این غذای محلی نه تنها در بدخشان بلکه در ولایت‌های دیگر به شمول کندوز، تخار، بغلان و برخی مناطق دیگر علاقمندان زیاد دارد. با گفته آنها شورچای برای خانواده‌های ثروتمند با مصارف بیشتر یک غذای قیمتی و لذیذ است که با کلچه‌های نمکی خاص صرف می‌شود. اما برای خانواده‌های کم درآمد و نادار با مصارف مواد اندک یک غذای ارزان و اقتصادی است. به اساس معلومات فرهنگیان بدخشان، شورچای را بازرگانان بدخشانی در زمانهای قدیم که برای تبادله کالاهای بازرگانی به کشور چین رفت و آمد داشتند، از منطقه خود مختار تبت چین که بر سر راه ابریشم واقع شده بود به بدخشان انتقال دادند که تا امروز در بین مردم چندین ولایت شمالی و شمال شرقی از جمله بدخشان مروج است.
پیام ها و نظریات شما
آسمان رحیمی هستم از مزار شریف. یونو ما یک سال دیگر هم تمدید شد ولی در سالهای گذشته که بیننده هستیم هیچ کدام کمک به زنان و دختران افغانستان نرساندن. اینا جاهایی که دختران و زنان باید اشتراک بکنن بر روی اونا بسته است. این تمامش به دوش یونما است که باید یک کار بکند در حق جامعه و ما از یونما این خواسته ما است که باید کم خدماتشان را شدیدتر بکنند تا بتوانند که یک کمک برسانند، مکاتبه باز کنند و یا هم دختران افغانستان بتوانند که به یک جای کار بکنند.
پروژه هستم. خواست خانم ها از یونما ای است که اونا رو حمایت کنن، پروژه های شروع میکنن، خانم ها رو سهم بدن. میخواییم زمینه آموزش در افغانستان درست شود.
خاطر هستم از ولایت غور. من به عنوان یک زن در یک سال گذشته محرومیت های زیادی کشیدیم، از جمله از درس، تحصیل، کار ماندیم. وضعیت اقتصادی روز به روز خرابتر شده میره و دقیق نمیدانم که یونما ماموریتش در افغانستان چی میباشد و خوشحال هستم که دوباره ماموریت یونما در افغانستان برای یک سال تمدید شد و در یک سال ما خواهش ما ای است که یونما بیشتر در وضعیت زنان در افغانستان توجه کنند و ممانعت هایی که در سر روی خانم ها قرار داره اینا را برطرف کنند.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 10:30 شب است. توجه کنید به سرخط خبرها. وزارت خارجه طالبان میگوید که امیرخان متقی سرپرست این وزارت با محمد اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان درباره ایجاد تسهیلات در زمینه رفت آمد مسافران، بیماران و سفرهای تجارتی از مسیر خط دیورند بحث کرده است. حافظ ضیا احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در شبکه اکس تویتر سابق نوشته است که متقی با اسحاق دار امروز تلفنی گفتگو کرد و از او دعوت کرد که به افغانستان سفر کند. سازمان عفو بین الملل از تمدید ماموریت دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما استقبال کرده است. این نهاد در شبکه اکس تویتر سابق خود ناوقت دیروز نوشت: در زمانی که وضعیت حقوق بشر در افغانستان رو به وخامت است، ماموریت یوناما در زمینه نظارت و گزارشدهی حقوق بشر بسیار مهم است. قرار است تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند فردا یکشنبه در دومین بازی 20 اوره در امارات متحده عرب با هم روبرو شوند. سومین و آخرین بازی سلسله رقابت‌های 20 اوره بین افغانستان و آیرلند پس فردا دوشنبه 18 ماه مارس برگزار خواهد شد. اردوی پاکستان میگوید که در حمله به یک پوسته نظامی در شمال غرب آن کشور دست کم 7 سرباز نیروی امنیتی کشته شدند. با گزارش رادیو مشال، گروه حافظ گلبهادر شاخه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله را به دوش گرفته است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی، سلام های ما را بپذیرید. صدایی که بعد از آمدن دوباره طالبان در افغانستان دیگر به گوش دختران بالاتر از صنوف ششم مکاتب نرسید. برای آغاز سال تعلیمی و باز شدن دروازه های مکاتب افغانستان چند روز محدودی مانده، اما دختران صنوف 7 الی 12 هم هنوز هم اجازه مکتب رفتن را نیافتند.
به سوالات چقدر آمادگی می گرفتیم، کتابچه و قلم و چیزا را به چه قشاق می رفتیم تیار می کردیم، مگم این حال که نمی مانم مکتب.
این دختر که نخواست اسمش ذکر شود می گوید هر زمستان و با آمد آمد سال نو به امید رفتن به مکتب آمادگی گرفته و لحظه شماری می کند. اما به گفته او چند سالی است که حکومت طالبان او را نامید می سازد. آگاهان امور تعلیمی در مورد بسته بودن دروازه های مکاتب برای دختران دوره متوسط و لیسه چی گفتنی دارند؟
که محیط مناسب یعنی چی؟ چرا در 3 سال نتانستن که یک محیط مناسب را تهیه بکنن؟ این کلمه خودش مبهم هست، معنی درست و واضح ندارن.
امروز روی این موضوع بحث میکنیم، با ما باشید.
دل من منتظر جرنگ جرنگ، خوش من منتظر صدای زنگ است، خوش من منتظر صدای زنگ است. باز مرتب برویم، خنده بر لب برویم، خنده بر لب برویم، باز مرتب برویم.
دوستان عزیز، با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از سنف ششم بسته شد. به همین ترتیب رفتن دختران و پوهنتون ها نیز از سوی طالبان منع قرار داده شد. به گفته شماری از دختران این سومین سال است که آنان از رفتن به مکتب و تعلیم و تحصیل باز ماندند. این دختران میگویند هرگاه مکاتب باز نشود، همه درس هایی که در گذشته آموختند را فراموش می کنند و از سوی هم روزهایی را که آنان به دور از درس و تعلیم در خانه سپری می کنند جبران ناپذیر است. یک تن از دختران متعلم صنف 11 همه یکی از مکاتب شهر کابل که نخواست اسمش در برنامه ذکر شود می گوید امسال زمستان هم برای رفتن به مکتب آمادگی گرفته بود و امیدوار است راه برای آموزش و رفتن به مکتب برایش باز گردد.
هر آخر سال که میشه میگم حتما امروز نه چه امید خدا از دست نمیتم ولی امروز هم سبا امروز سبا و بی بی که مای عملم تیر میشه مای سور میه مای سور میگم برو خیر حتما دم پانزیش خواست شروع شد می یک سال گذشت دیگه سال گذشت دیگه سال بسیار جیر خون میشم که وقتی میبینم که دیگه سالات چقدر آمادگی میگرفتیم کتابچه و قلم و چیزا رو به چقدر شوق میرفتیم تیار میکردیم مگم این حال که نمیمونم مکتب دمو وقتش دمو فکر دمو سالش اونمو فکر باز سر میه که برم کالای مکتب باز پس یادم یک میگم مال مکتب نیست ما نمیمونم ما کجا بریم بسیار دیگه جیگرم خون میشه صنف ما بود مکتب ما بود سنفی های ما کل ما میرفتیم میامدیم یعنی هیچ ما در خواب نمیدیدم که وقت بیای که من مکتب نرم ولی حال وقت سال به فکر مکتب رفتن و کالا خریدن لباس مکتب میشم میبینم که ما رو مکتب نمیمونه بسیار برای جیگر خون کننده است درس خواندن یعنی هیچ گناه نیست به هر طریق بگم ما میریم می درس ما رو بخونیم که بسیار چیزا میخواستم که کنکور شروع کنیم شای بالا بخونیم بسیار پیشرفت کنم وقتی که زیاد سرش فکر میکنم سرم درد نگیره بازم دمو خانه پدرم و بیادرای میگن خیر استک خدا میربان استک ما به امید شیشتیم که امسال حتما شروع میشه مگم نمیشه.
این تنها دختران مکاتب نیستند که به خاطر این همه محدودیت های از سوی طالبان ناامیدند بلکه خانواده های آنها نیز نگران این مسئله اند. عبدالسبحان یکی از پدران است که دخترش نتوانسته مکتب را بالاتر از صنف 6 بخواند. وی گفت این که با آمدن طالبان دخترش خانه نشین شده و نمیتواند به مکتب برود خیلی برای او رنجاور است.
این بیشتر از 900 روز شد که دروازه مکاتب بند است. ما بسیار به تشویش هستم که دخترکم دین از 3 سال شد که از رفتن به مکتب باز مون دروازه مکاتب بند است. امید است که با آمدن سال نو طالبان دروازه مکاتب دوباره برای دخترها باز کند تا به تشویش ما رفع شود.
افغانستان یکانه کشوری در جهان است که دختران بالاتر از سنوف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. بنابر اظهارات آگاهان سال جدید تعلیمی امسال در افغانستان در حال آغاز می شود که هنوز هم محرومیت دختران دوره متوسط و لیسه از آموزش ادامه دارد. دکتر عبیدالله وردک یک تن از استادان پوهنتون در مورد محدودیت طالبان در برابر دختران می گوید.
تا به این حال چنین علائم یا نشانه های را ما نمی بینیم که این محدودیت ها برداشته شود و در 2.5 یا 3 سال گذشته هر روز فرمایشات جدید و فرمان های جدید اصول جدید وضع می شه که می بینیم که محدودیت ها بیشتر می شه و چنین فکر وجود نداره که دروازه های پوهنتون ها و مکاتب برای دختران باز شود و یا همونها اجازه داشته باشند که در دفاتر که برایشان نیاز هست کار بکنند. ما هیچ کدام امیدی و چراغ سبز را نمی بینم و متاسفانه که این محدودیت ها و این ظلم که ادامه داره باز هم ادامه می داشته باشند و نیاز هست که از طرف خود مردم افغانستان یک عکس العمل نشان داده شود تا اینها به این حق مسلم اسلامی و انسانی مردم افغانستان و دختران افغانستان احترام بکنند و اجازه حد اقل تعلیم و تحصیل و کار برایشان داده شود. متاسفانه که هیچ کدام امیدی در این زمینه وجود نداره و عملا هیچ کدام فعالیت و حرکت را ما نمی بینیم که دروازه های مکاتب و پوهنتون ها برای دختران باز شد.
و گفته برخی ها به منظور فراگیری دروس دختران بازمانده از مکتب عجالتا آنان به آموزش های شخصی و یا هم دروس آنلاین بپردازند. اما بنابر گفته آقای وردک، حق آموزش زنان از جمله حقوق بنیادین بشری است که در اسناد متعدد ملی و بین المللی به این مهم تاکید شده، به این معنا که دختران و زنان همانند مردان از حق آموزش رایگان در مؤسسات آموزشی و تحصیلی دولتی برخوردارند. آقای وردک می افزاید:
حق آموزش دختران در قوانین ملی و بین المللی تذکر یافته، همچنان خود رژیم فعلی، اراکین رژیم فعلی تا به حال رد نکردند که تعلیم دختران و تحصیل دختران در مقابل اسلام یا در حقیقت در مغایرت با اصول اسلامی هستند. اینها فقط یادآوری از شرایط نامناسب دارند که باز هم مسئولیت برمیگردند به کسایی که ادعا دارند که حاکمان افغانستان هستند، که چرا در 3 سال نتانستند که یک محیط مناسب را تهیه بکنند. با وجود این که این کلمه خودش مبهم هست و معنی درست و واضح ندارند که محیط مناسب یعنی چی، تعریفشان برای هر کس شاید متفاوت باشه. متاسفانه جامعه جهانی فقط اعلامیه دادند و عملا ما کدام نتیجه را نداریم که مردم افغانستان به آن امیدوار باشند. خب به یک صورت ما زیاد جامعه جهانی را مسئول چون این عکس العمل نمیدانیم، چون خود مردم افغانستان باید از خود حرکت را نشان بدن که طبعا مشکلات خود را دارن.
به گفته شماری از مردم، اقدام طالبان مبنی بر محدود ساختن زمینه درس و تحصیل بر دختران پیامدهای بدی در زندگی آنان و همچنان خانواده های ایشان نیز داشته که هرگاه در اسرع وقت خلای موجود در روند آموزش دختران جبران نشود و وضع تعلیمی و تحصیلی آنها بهبود نیابد، آینده زیانباری در انتظار افغانستان خواهد بود. دکتر سید سلیمان یک تن از مردان افغان در این باره:
چون این محدودیت ها پس لرزه های ناخوشایندی بر جامعه افغانستان خواهد داشت که مسئول امارت اسلامی خواهد بود. امارت اسلامی باید در قسمت ارتقا و پیشرفت دختران افغان توجه خاص نمایند، چون دختران افغان نهالانی هستند که در آینده ثمره‌هایشان این کشور را رهبری خواهند کرد و باید در قبال دختران افغانستان بی‌تفاوت نباشند، تلاش و کوشش نهایی خود را به خرج دهند تا دختران افغان حق تحصیل، کار و زندگی کردن را در کشور خود داشته باشند. مردم افغانستان خصوصا طبقه جوان امید آرزویشان آرزوی بیشتر دارند.
دین اسلام هم فراگیری علم و دانش بر زن و مرد را فرض دانسته است. محمد یاسر یک تن از آگاهان امور دینی با توضیحات در این مورد:
آغاز اسلام با اقرا شده. وقتی برای پیامبر صلی الله علیه و سلم اسلام اولین مرحله‌ای که وحی بر رسول الله علیه و سلم شروع میشه، برای پیامبر میگه اقرا، بخون. اصلا دین اسلام دین اقرا هست، دین خواندن، دینی است که تو باید یاد بگیری، دینی است که تلاش بکنی، دینی است که سعی بکنی، دینی هست که واقعا تو را رشد میده از نظر علمی و میخواد تو از نظر علمی بالا بری، چی حالا طبقه زن باشه چی مرد باشه فرق نمیکنه. چون در نظام تعلیمی در اسلام تفاوت میان زن و مرد گذاشته نشده، نگفته که چون زن نباید یاد بگیره، چون مرد باید یاد بگیره، و اگر زن این مقدار یاد بگیره این مقدار یاد نگیره، و اگر مرد این مقدار یاد بگیره این مقدار یاد نگیره. همه علومی که مباح است فرد میتونه یاد بگیره، چی زن باشه چی مرد باشه. یعنی اینطور نیست که اسلام عزیز آمده باشه جلو تحصیل زن یا جلو تحصیل مرد را بگیره و برایشان محدودیت قائل بشه از نظر آموزش، یعنی که شما چی چیز را فرا بگیرید و چی چیز فرا نگیرید. همه ای که محدودیتی از این بابت باشه که علوم غیر مباح و علومی که شرعاً حرامه، یا به اصطلاح وقتی یک زن مسلمان علم فرا میگیره طبیعی است که باید یک سری حدود مراعات بکنه که این حدود ارتباط به علم نداره، یعنی ارتباط به هر زمانی داره که مثلا قضیه اختلاط نباشه، قضیه فساد و فحشا و امثال اینها نباشه، قضیه حجاب زن مسلمان باشه، که این برمیگرده به هر زمان، یعنی نه تنها به این که زن مسلمان مثلا دنبال تحصیله، دنبال یاد گرفتن چیزیه، دنبال فراگیری چیزیست، فقط به این قضیه اختصاص داده نشده، بلکه این قضیه هست که به هر حال یعنی میتونه که در همه امور قابل اجرا باشه، میتونه در همه جاها قابل اجرا باشه، نه فقط در قضیه تعلیمی. دینی که با اقرا شروع شده چطور میتونه مخالف تعلیم زن باشه؟ کسی نمیتونه که مانع آموختن علمش بشه، کسی نمیتونه مانع بشه که تو چیزی یاد نگیر، چون هیچ کسی یعنی چون این حقی نداره. چون الله متعال سبحانه و تعالی در سوره مبارکه زمر آیه 6 میگه که قل بگو پیامبر، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا کسایی که میدانن و کسانی که نمیدانن با هم برابرند؟ یقینا برابر نیستن، مرد هست زن هست فرق نمیکنه. حالا شما مثلا در مقام و جایگاه ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها، یک زنه، اگر خواسته باشیم از نظر فضیلت نه از نظر علم خواسته باشیم مقایسه بکنیم، باور کنید که هزاران و میلیون ها و میلیارد ها مرد هم نمیتونه که به کفش پای ام المؤمنین عایشه صدیقه از نظر علم و از نظر جایگاه علمی برسه. فرقی نمیکنه، اون عالمه هست، این عالمه.
شماره دیگری از شهروندان افغانستان هم بر سواد و آموزش زنان تاکید دارند و میگویند که زنان تحصیل کرده میدانند که در برابر چالش های زندگی چگونه از فرصت ها استفاده کنند و آنها مهمترین نقشی را در آموزش و پرورش فرزندان خود، جامعه و آینده کشور خود دارند. در مصاحبه که با ذبیح الله بها یک تن از استادان پوهنتون در کابل انجام دادم، بر این ارزش تاکید شده است. آقای بها در شروع گفهایش گفت
یک تفاوت بسیار جدی بین مادرهایی که سواد ندارن و مادرهایی که سواد دارن وجود داره. مادرهایی که با سواد است و همیشه یک همکار بسیار خوب با شوهرش است. مادری که سواد داره همیشه یک مدیر خوب در مدیریت خانواده خود بوده میدانم. مادری که سواد داره همیشه یک معلم بسیار خوب در تربیت سالم فرزند خود بوده میدانم. مادری که سواد ندارن مشکلات زیاد را سپری میکنن، اونا همیشه فشار خانواده را تحمل میکنن، امو زحمات خانه به دوششان است، رستگی درست به فرزند خود نمیتونن، متوجه تربیتشان بوده نمیتونن، متوجه درس تعلیمشان بوده نمیتونن. در حالی که یک مادری که اگر سواد میداشته باشه، فرزند زمانی که به مکتب میره درس میخونه بسیار خوب میتونه که یک همکار خوب در خانه همراه فرزند خود باشن. ما در افغانستان یک فرهنگ است، فرهنگ حاکم در جامعه ما همی است که تمامی فشار خانواده، مسئولیت خانواده به دوش مادر است. مادر همیشه مکلفیت دارن که به فرزند رسیدگی بکنن، به سرباز خانواده خود رسیدگی بکنن، اینا جنجال زیاد را به دوش میکشن. ولی مادر که سواد داره بسیار خوب میتونه که از روند تعلیم و تحصیل فرزندش با خبر باشه، در خانه امرش همکار باشه، چون تنها مکتب کفایت کننده نیست که مکتب بتونه فرزند ما را به یک جای درستاری از تعلیم سواد برسانه. خانواده هم مهم است، نقش اساسی را در روند آموزش فرزندش داره. خانواده باید همکار باشه، بر طفل رسیدگی بکنه، در درسایش نظارت داشته باشه، در درسایش همکار باشه، در درسایش کمک بکنه تا که بتونه یک آینده خوب داشته باشه. ما همیشه شاهد هستیم که در افغانستان خانواده را میبینیم که مادرهایی که سواد ندارن حتی راضی هستن که فرزندشان همیشه در محیط بیرون باشن، چون فشار کار خانه بالاشان زیاد است و مشقت زیاد را تحمل میکنن، دوست دارن که فرزندها دور باشن که اینا کمه به راحتی به کار خانه خود رسیدگی بکنن. وقتی که فرزند از خانه دور میشه، در محیط کوچه و بازار تربیت میشه، اون از محیط بیرون او میآموزه، از محیط بیرون او رفتارها و اعمال و کردارها کسب میکنه، او هیچ وقت نمیتونه که یک آینده خوب و یک آینده روشن داشته باشه.
خب حالا که دختران از طرف حکومت طالبان از تحصیل منع شدند، این اقدام طالبان بر آینده افغانستان چی گونه خواهد؟
باید بگویم که اولا هیچ توجیه عقلی و منطقی نداره که دختر از تحصیل منع شود. حکومت فعلی افغانستان هم تانست کنم دلیل قناعت بخش از آدرس دین، نه بر جامعه افغانستان نه بر جامعه اسلامی ارائه کردن که دختران را از تحصیل منع بکنن. حدیث نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم است که میگه بر هر مسلمان فرض است که باید علم بیاموزه. اینجا ببینید وقتی که نبی علیه السلام میگه بر هر مسلمان فرض است، مشخص نمیکنه که مسلمان مرد باشه یا زن باشه، نمیگه بر هر مرد مسلمان.
پس بر هر مسلمان میگه که علم باید فرض است، علم باید بیاموزه. و یا میگه که حضرت پیامبر رسول الله علیه و آله و سلم میگه که علم بیاموز حتی اگر در چین باشد، یعنی حتی اگر در هر قدر فاصله دور است تو علم بیاموز. بازم مشخص نمیگه که مرد باشه یا زن باشه. خب گذشته از دیگه پا یک چالش بسیار کلان است، چون دخترای افغانستان مادرای آینده سرزمین هستن، مادرای آینده کشور هستن. اینا اگر بی سواد می باشن، اینا اگر تحصیل دور می باشن، در ابتدا ما گفتم که مادر که بی سواد می باشه فرزندش چطور تربیت میشه؟ اینا اگر سواد نمی داشته باشن طبعا فرزندهای سالم نمی داشته باشن. فرزندش از لحاظ علم و دانش، از لحاظ تربیت سالم، اینا به کمال نمی رسن، به جای نمی رسن. یک مشکل بسیار کلان، یک چالش بسیار کلان است در آینده بر افغانستان، یک خطر بسیار کلان است در آینده بر افغانستان. ما یک نسل بی سواد در آینده می داشته باشیم، یک کشور خودکفا نمی باشیم، کشور همیشه محتاج می باشیم، همیشه نیازمند می باشیم. واقعا یک چالش بسیار کلان برای تمامی کشور، برای سرزمین، نه تنها برای دخترای افغانستان، بلکه برای نسل آینده و برای خود کشور یک مشکل بسیار جدی است.
بله، ممنوعیت طالبان در زمینه تحصیل دختران آنان را با کدام مشکلات مواجه ساخته است؟
این مسئله را در کوتاه مدت اگر ببینیم، خب یک موضوعی است که طبعا از لحاظ روحی بالای دختر تحصیل خود دارد. تصمیم طالبان خودش یک تصمیم غیر منطقی است. اینا یک بخش اساسی جامعه را، نیمی از پیکر جامعه را، نیمی مهمی از پیکر جامعه را اینا حذف میکنند از جامعه، چنانچه که دستان از کار گرفته، از تحصیل هم گرفته. یه از لحاظ روحی و روانی بالا از اینا تحصیلات خود داره، اینا همیشه خود منزعی فکر میکنند، همیشه شخص دوم فکر میکنند، همیشه تحت تاثیر محیط خانواده باید باشه.
هرچه بخوایی رفیق جان است و فرمان تو، به نازم چشم ها بده.
Oh,
از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید به شبکه کارنامه تا شماره خدا اعلام میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم، همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00 42 02 21 12 41 38.
شوخی پرواز من رنگ بهار نازکیست، پرواز من رنگ بهار نازکیست، چون پر طاووس خود را، چون پر طاووس خود را در چمن گم کردم، مرغ دل را هم دست به بلا گم کردم، در این ویران منزل، من در این ویران منزل گنج ها گم کردم، مرغ دل را مستوفا به بلا گم کردم.
من در این ویرانه منزل، من در این
آرزوها گم کردم
مرغ دل را به بلا گم کردم
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت